أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. و توکل بر خدا به لطف و توفیق الهی شروع میکنیم متن کتاب شریف رسائل بحث استصحاب. و این جلسه در واقع اجرای عملی اون سه سطح کاری که گفتیم باید تو رسائل انجام بشه تو همین بحث تعریفه. به طور متوسط به خاطر این زمانایی که تعیین کردن مثلا روزی دو سه صفحه باید بخونیم. این حالا بحث تعریف و این جلسه عملا باید به پایان برسونیم. شروع که میکنن شیخ در واقع میفرمایند که المقام الثانی فی الاستصحاب. این توضیح مقام اولش چیه که این مقام ثانیه و اینا رو شما دیگه باید بلد باشید. و البته بحث مهمی داره حقیقتش، این که از اول رسالتون فشک ایشون رسائل چی بود؟ مجموعه رساله های شیخ بود. رسالتون فلقت، رسالتون فزن، رسالتون فشک. این ستا رساله اصلی شیخ. مباحث قط که یادتونه، مباحث زن خیلی بحثای مهمی داشت. مباحث شک از کجا شروع شد؟ از اول جلد دو که آغاز مباحث براءت بود، اونجا رو کرد مقام اول. یعنی خود رسالتون فشک دو تا مقام شد، یکی شد مقام اول. کجا بود؟ آقا جایی بود که حالت سابقه نداشتش. این مقام ثانی جاییه که حالت سابقه داره. اینا یه توضیحات مفصلی داشت، برمیگشت به اینکه هویت و اصول عملیه چیه و اینا دیگه. خیلی بحثای مهمی داره حقیقتش. اون خیلی بحثای مهم جای اصلیش همون اول رسالتون فشک، اول جلد دو، اول بحث براءت. ما از همه اونا میگذریم، از همه اونا میگذریم و خیلی بحثای حیاتیه. تأکید میکنم که حالا حداقل یه فهرست خیلی اجمالی 10-12 تا چند تا نکته بود توی یه جلسه دو جلسه توی اصول مظفر عرض کردم دیگه. حداقل اونو گوش بدید. درباره اصل هویت اصول عملیه چندین و چند سوال و بحث تعمیقی وجود داره، مباحث مشترک اصول عملیه که دیگه حالا چون اول اصول عملیه اونجاست اونجا بحث میشه، اینجا دیگه وارد استصحاب میشه. ایشون دو سه صفحه به تعریف استصحاب میپردازن. ما این جلسه ایشالله در از یه جلسه، حالا میگم دیگه باید این زمانمندیارم رعایت کنیم، به هر سه سطحش میخوایم بپردازیم. از سطح یک شروع میکنیم. چی بود سطح یک؟ اینه که خواهیم ببینیم شیخ چی گفته، متن چیه، توضیح بدیم و اینا، و آخرش نظر شیخ چیه. خب این سطح یکی از یه جهت ساده است، چون نظر شیخ از متن خیلی واضحه تو این بحث که آقا آخرش تعریف استصحاب چیه و اینا. نظرش مثل روز روشنه، هیچ چالش جدی نداره. عرضم کردیم. سلام علیکم و رحمت الله. بله لطف میکنید، تشکر. بله عرض کردیم که شما حداقل توی پیش مطالعه باید یک ساعت وقت بذارید روی توضیح دادم اون کاره که توی روش تحصیل توضیح دادم، روی متن و حل کردنش و اینا باید وقت بذارید که ما یه مقدار بتونیم این مرحله رو سریع‌تر الان می‌خونیم. الان توضیح هم میدم، ولی دیگه با پیش‌فرض اون کارهایی که تو روش تحصیل عرض کردم که بتونیم وارد سطح دو سطح سه بشیم که همین جلسه می‌خوایم انجام بدیم ان شاءالله. ساعت چند دقیقه؟ بله بله. خب پس اول ما بریم سراغ متن. تو متنشون چی کار میکنه؟ اینجا متنش روز متنهای راحته، نظر شیخ هم روز در واقع مباحث راحته. کاری که شیخ اینجا انجام میدن همش تلاش بر اینه که تعاریف مختلفی که بزرگان از استصحاب دارن و بیارن و بررسی بکنن. تعریف برگزیده خود شیخ آخرش همونیه که مشهور اون تعریفو داره، یعنی آخرش شیخ همون تعریف مشهور. حالا تلاش شیخ اینه که بگه تعریف مشهور کدام است. شیخ میگه آقا ما یه تعریف مشهور داریم، سعی میکنه تو طول این دو سه صفحه بگه این تعریف مشهور اینه، آخرش هم خودش بگه من اینو قبول دارم. یه تعریف در واقع غیر مشهور داریم که میگه اونم حالا مشکل خاصی نداره، فقط این وسط یه نفر از نظر ایشون یه تعریف شاذ داره که به این میگه دیگه بدترین تعریف و خلاصه اشتباه این هستن، که اونم تعریف کی باشه؟ میرزای قومی باشه. این ساختار کلی این دو سه صفحه است. پس داره تلاش میکنه بگه تعریف مشهور چیه، آخرش هم بگه این تعریفی که من میگم تو فضای همون تعریف مشهوره، مقابلش تعریف غیر مشهورم میگه، ولی میگه آقا یه تعریف سومی هست، تعریف شاذیه، تعریف میرزای قومیه و میخواد بهش اشکال کنه و نپذیره و اینا. تمام. حالا تعریف مشهور چیه که ایشون میخواد عملا اونو بپذیره؟ ایشون تعریف مشهور رو میگه آقا به بیانای مختلف اومده مشهور، بیاناشون درسته که مختلفه ولی همه میخوان یه چیزو بگن اون مشهور. ایشون اون عبارتی که اساتید خودش داشتن رو خیلی میپسنده اینجا، ابقا و ماکان علا ماکان، ابقا و ماکان علا ماکان، بله ابقا و ماکان علا ماکان. این تعریفی که اساتید ایشون داشتن، ایشون دوتا استاد داره، یه استاد نجفی ایشونه، یه استاد کربلایی ایشونه. استاد نجفی ایشون کیه؟ استاد نجفی ایشون اینجا منظورم احمد نراقیه، با اینکه تو کاشان پیش احمد نراقی درس خونده ولی احمد نراقی بیشتر درسشو پیش اساتید نجفی خونده. یه استاد نجفی که داره، مثل امروز هست میگن آقای فلانی نجفی بعد اون کل نصف همه هاش قومه یا قومیه تو جنش اینجوری. احمد نراقی تو کتاب منهاج الاحکام، مناهج الاحکام، یکی هم شریف العلماء. شریف العلماء اون استاد معروف تر ایشونه که رسما پیش شریف العلماء سالها درس خونده. شریف العلماء تو کدوم کتاب؟ شریف العلماء کتاب قلمی نداره، در واقع تقریر درس خارج ایشونو نوشتن که به اسم ضوابط الاصوله. کی نوشته؟ یکی از شاگردای شریف العلماء که عملا هم درس شیخ بوده دیگه، که سید ابراهیم قزوینی باشه، اسم اون تقریرم ضوابط الاصوله دیگه. ضوابط الاصول معروفه که برای درسته برای سید ابراهیم قزوینیه ولی تقریر درسای کاشف البتاه. گم نشید تو این حرفا، نگاه کنید آخر شیخ اون لفظی که میگه آقا من میخوام تعریف مشهور رو بگم، مشهور الفاظ و تعابیرشون مختلفه، من کدوم الفاظ و تعابیر رو میپسندم؟ تعابیر استادام که چی گفتن؟ ابقا و ماکان علا ماکانه. بعد میگه تازه میشه اینم همچین چلوندش یکم خلاصه ترش کرد، اون ماکان آخرش رو برداری اتفاقی نمیفته. نگاه کن چقدر راحته ابقا و ماکان، اون ماکان آخرش رو دیگه نمیخواد. چرا نمیخواد؟ یه بار گفتی ابقا و ماکان دیگه. وقتی میگی ابقا یعنی در واقع حکم به بقا، ابقا یعنی داری یه کاری میکنی دیگه، باب افعال، ابقا یعنی حکم به بقا. ابقا ماکان، خب وقتی میگی ماکان اصطلاحا میگن وصف مشعر به علیت دیگه، بلد دیدینو دیگه وصف مشعر به علیت. مثلا میگه که اکرم انسانا عالما یا اکرم عالما، حالا چه حالت وصفی باشه چه حالت لقبی باشه، معلومه که اون وصفه که علم باشه توی اون حکمه که مثلا اکرام باشه مؤثره دیگه، میگن وصف مشعر به علیته. اکرم عالمن یعنی اون علم به مثلا اینجا هم که میگه ابقاء ماکان یعنی اون ماکان بودنش، اون در گذشته بودنش، یعنی در گذشته یقینی بودنش در ابقاءش مؤثره. میگه به خاطر اون ماکان دومیه رو دیگه نمیخواد بگه ابقاء ماکان علا ماکان، همین ماکانی که اینجا هست مشعر به علیت هست دیگه. به خاطر این شیخ دیگه میگه آقا دیگه اسد و اخسر در واقع تعاریف همینه، ابقاء ماکان بگو دهنت عادت کنه، خیلی راحت ابقا و ماکان. اسد یعنی مثلا سدیده، خیلی محکمه. اخسرم که یعنی خیلی راست میگه، خدای دیگه اخسر از این دیگه بعید میدونم یه کیوتونی یه چیزی رو تعریف کنه با دو تا کلمه ابقا و ماکان. حالا سدید بودنش البته محل دعوا هست، حالا محکم بودنش محل دعواست، ولی اخسر بودنش دیگه مگر بشه یکی یه چیزی رو با یه کلمه دیگه تعریف کرد، اون دیگه خیلی تعریف نمیشه. حالا این فضای کلیه در واقع کار شیخ. من متن رو بخونم تا اینجاشو در واقع وارد فضای بعدی بشیم. ایشون اولش که میخواد این تعریف رو بگه از لغتش شروع میکنه، میگه آقا لغت استصحاب چیه، که بعد وارد اصطلاحش بشیم. ما تا اینجا داشتیم همش اصطلاح استصحاب رو توضیح میده. و هو لغتن اخذ الشیء مصاحبا، میگه در لغت استصحاب اخذ الشیء مصاحباه. یعنی چی اخذ الشیء مصاحبا؟ مصاحب، صحبت، اینا یعنی چی؟ یعنی همراهی، یعنی همنشینی. در باره حضرت یونس خداوند میگه صاحب حوت. صاحب حوت یعنی که مالک. خب صاحب ما تو فارسی به معنی مالک میفهمیم دیگه، یعنی مالک اون ماهیه نبود که. مصاحب یعنی هم صحبت، یعنی چی؟ یعنی هم نشینش، یعنی قرینش. حالا هم نشینم نه با هم بشینن لزوما گفتگو کنن، قرینن با هم، حالا به هر نوعی از کنار هم بودن. مثلا شما الان با کتابی که جلوتونه مصاحبید. تو بحثای سیر و سلوک هم میگن باید یه استاد صحبت داشته باشید. صحبت یعنی استادی که برید پیشش بشینید مثلا خلاصه گرمتون کنه. اول لغتن اخذ الشیء مصاحبا، اخذ الشیء مصاحبا یعنی چی؟ یعنی آقا با یه شیء همراه باشی، هم نشین باشی، نمیدونم حالا به هر نوعی از همراهی. بعد یه نمونه از استعمال لغویش میاره شیخ تو فقه. ببین داره میگه آقا حواستون باشه واژه استصحاب، درسته ما اینجا میخوایم اصطلاحش رو تعریف کنیم، اینم خیلی شایع، ولی یه وقتایی به معنای لغویش هم تو فقه و اصول به کار میره. البته تو اصول دیگه خیلی کم به کار میره معنای لغوی، ولی تو فقه یه وقتایی به کار میره. کجا؟ داره یه فرع فقهی میاره. کدوم فرع فقهیه که واژه استصحاب به معنای لغوی به کار رفته که گول نخوری که آقا حواست باشه اینو به معنای استصحاب خودمون معنی نکنی ها. کجا میگه؟ اونجایی که تو بحث مثلا صلات میگه لباس مصلی باید از اجزای حرام گوش نباشه. یعنی چی؟ یعنی اجزای حرام گوش همراهت نباشه، مصاحبش نباشی. لفظ عربی که به کار میبرن مثلا استصحاب و اجزای مالای و کلحم و فصلات. آدم همینجوری بخونه میگه استصحاب، احساس ما داره استصحاب میکنی دیگه. نه بابا این استصحاب نیست، این معنی همراه داشتنه. البته عدم جوازش دیگه، بلدید دیگه، یعنی اینجا حکمشو نگفته عدم جواز، این فقط موضوعشو داره میگه. استصحاب یعنی همراه داشتن، یعنی پوشیدن اجزاء مالای و کلحمه، یعنی حرابوش و سلات. خب این معنای لغویش تمام. البته یه چالشی اینجا داریم که تو پاورقی اشاره کرده، اونم اینه که آقا تو لغت عین اینی که شیخ گفت نیستش. مثلا توی لغت پیدا کنی اخذ و شی مصاحبا. تو پاورقی گفته که مثلا فرسون قاموس گفته استصحبه یعنی چی؟ یعنی دعاه و الی صحبه. نمیدونم گفته تو مصباح گفته کل شیء لازم شیء فقط استصحبه. همش یعنی شیخ چکیده ای از این لغت رو آورده، عین این تو لغتنامه نیست. حالا خب نباشه، لغتنامه که کتاب روایت نیست بگیم بعد عینش رو بیاریم، ما حاصل اون آورد آورده. مثلا میگه استصحبت الکتاب، مثلا من استصحاب کردم کتاب رو، نه که استصحاب کردم، یعنی همراه، یعنی همراهم برداشتم، همراه من که حملته صحبتی، یعنی همراهم اونو حمل کردم. اینجوری این تو لغت تمام. حالا وارد شما برید حاشیه، گفتم یکی از کتابای مهمی که اینجا شیخ جلوش بازه داره این کتابو مینویسه. نه من تو روش تحصیل گفتم اینو، نگفتم یه لحظه گفتم شاید نگفتم. یه کتابی هست شیخ، اون کتاب جلوشه، داره همین قسمت رسائل و قسمت استصحاب رسائل رو می‌نویسه. نه قوانین و حاشیه خودش بر قوانین. این قوانین کتاب میرزای قومیه که قبل ازشون درسی بوده دیگه، شیخ هم اونو درسی خونده و درسش هم داده. مفصل به بخش استصحاب قوانین خودش شیخ حاشیه داره تو جوونی 30-31 سالگی. قوانین یک کتابه، ایشون هم درس گرفته هم درس داده، به قسمت استصحاب قوانین حاشیه مفصل داره، الان هم چاپ شده. اون کتاب جلوش بازه. اگه الان که نگفتم اینو تو روش تحصیل ظاهران هم باید میگفتم. آره یکی از کارهایی که اگه بخواید متن و فنی بفهمید اینه که اونو ببینید. فقط من انتظار ندارم بتونید، چون اونو بعد قوانین رو بدونید، بعد بدونید شیخ داره قوانین چی گفته، شیخ تو حاشیهش چی گفته، حالا بفهمید کجاهای اون حاشیه خودشو داره تو رسائل منتقل میکنه. حالا اگه اونجا رو ببینید میبینید خود شیخ مفصل به لغت رجوع کرده، عین لغت رو اونجا آورده، اینجا دیگه حال نداشته همه اجزای لغت رو بیاره، خلاصش رو گفته افسوس شیخ مصاحبه. خب
قوانین اونجای مکتبی
هم ببین به طور کلی که اون اصول کربلایی حساب میشه، پدر جد اصول کربلایی هم حساب میشه و شیخ به یه معنا همون که از چیز گفتم شما علاقه داشتین ناسخ اصول کربلایی است به این معنا. ولی خب به طور کلی اینجوری که بگیم مخالف و ضد و اینجوری نیستش، ولی چرا منتقدش هستیم؟ مثل خود این بحث منتقد جدیش هم هست، مثل خود این بحث که میاد میگه چه تعریفیه کردی مثلا هیچکی نکرده اینجوری. این مشکل آموزشی داره رسائل. آقا شما رسائل عملا برای کسی نوشته شده که قبلش قوانین رو خونده، تو قوانینم قشنگ حاشیه ها رو دیده، کار کرده، حالا بیا رسائل منو بخون تازه بفهمی چه خبره. مثلا ما که نه قوانین که نخوندیم، هیچی کتابی هم عرضش هم نخوندیم، مثلا بگیم حالا توی یه سطحی از آگاهی از استصحابیم، هیچی، ما یه دوره اجمالی حالا مثلا تو المنجد توی کتاب دیگه خوندیم و اصول مظفر هم انصافا کتاب خوبیه، اگه اون تیکه آخرش رو خوب خونده باشید باز خوبه، ولی خب معمولا نمیخونید دیگه. خوندید رسید آخر اصول مظفر رو حال نداشتید و اینا دیگه، معمولا اینجوریه. خلاص حالا باید با همون یه ساعت پیش مطالعه‌ای که گفتم باید این نقص رو چیکار کنید آقا؟ جبران کنید. اون یه ساعته رو حتما تو پیش مطالعه وقت بذارید. من انتظار ندارم برید قوانین ببینید، حاشیه قوانین ببینید، میدیدید خیلی بهتر بود، یکی خیلی احساس می‌کنه خفن وارد اونو ببینه. من خودم برای تدریس حتما می‌بینم. ولی خب حالا وارد تعاریف بشیم. و عند الاصولین عرف به تعاریفه. ایشون میگه اصولین تعاریف مختلف دارن که آخرش ایشون دستبندیشو براتون میخونم. تو همون حاشیه قوانینی که دارم میگم ایشون یه دستبندی از تعاریف داره، اینجا اون دستبندی رو نیورده. کاش همونی که تو حاشیه قوانین داشت صفحه 20 که حالا براتون میخونم، صفحه 20 بله، اون دستبندی رو کاش اینجا میآورد. حالا دستبندی رو نیورده، خلاصش اینه که آقا ما دو دسته تعریف داریم، یه دسته تعریف مشهور داریم، یه دسته تعریف غیر مشهور داریم. مشهور اومدن تو استصحاب معنای مصدریشو معنی کردن، مشهور شیخ هم همین کارو میکنه. غیر مشهور اومدن قاعده استصحابو تعریف کردن. ایشون میگه معنای مصدری استصحاب چه فرقی با قاعده استصحاب داره؟ معنای مصدری یعنی چی؟ معنای مصدری یعنی اون کاری که مستصحب داره انجام میده. یه موقع میگه آقا اون کسی که داره استصحاب میکنه داره چی کار میکنه؟ داره حکمو که در گذشته یقینی بوده جاری میکنه یا ابقا میکنه در حالت لاحق. این یعنی اون کاری که داره اون مستصحب میکنه، اون عمل اونه. مشهور این کارو کردن، یعنی اومدن اون کار مستصحبو معنی کردن. غیر مشهور قاعده استصحابو معنی کردن. خودشون هم عملا تو همون فضای مشهور داره اون معنی مصدریه، اون فعل مستصحبو داره چیز. حالا اینو توضیح میدم. ایشون خلاصه میگه این در اصول این عرفه به تعاریفه. حالا اسدها و اخسرها چیه؟ اسد یعنی سدید یعنی محکمترین و اخسرم یعنی کوتاه‌ترین. اسد و اخسرش چیه؟ میگه ابقاء و ماکان. ابقاء و ماکان یعنی چی؟ ماکان یعنی اون چیزی که بود را ابقا کنیم. خودش میگه ابقا یعنی حکم به بقا، یعنی در واقع یقین سابق شک لاحق. یقین سابق اون ماکانشه، شک لاحقش هم از کجا میفهمیم که ابقا داری میکنیم؟ یعنی یه شکی هست که داری ابقاش میکنی. خلاصه بعد شما میری تو تراث میگردی میبینی آقا این ابقا و ماکانو هیچکی نداره. پس چرا گفت عرفه به تعاریف اسد و اخسرها؟ میبینی آقا این تعریف در واقع گرفته شده هم پاورقیتون اگه نگاه کنید نوشته چی؟ پاورقی 3 ننوشته مناهج، نوشته چی؟ نوشته انظر. باشه این چیز دیگه داره، این چیز تاثیر دقیقیه. وقتی نوشته انظر نه اینکه این دقیقاً اونجا هست، یعنی اونجا نگاه کن یه نکته‌ای وجود داره. وقتی نگاه میکنی میبینی اونجا همه اومده ابقای ماکان علا یه علا ماکان هم داره. اون علا ماکان رو ایشون در واقع حذف کرده به خاطر اون توضیحی که دادم و ایشون خودش الان میگه. مناهج برای کیه؟ مناهج الاحکام گفتم برای استادش نراقیه که استاد نجفی ایشونه. ضوابط الاصول هم برای شریف العلمایی که البته به اسم مقررشه دیگه، سید ابراهیم قزوینی که شاگرد که همدرس شیخ بوده. خب بعدش شروع میکنه این تعریف و توضیح دادن، میگه ول مراد بالابقا الحکم بالبقا. میگه ما که میگیم ابقا، حکم به بقاه. حالا یه سوال، حکم کی به بقا؟ ظاهرش اینه که حکم مستصحب دیگه، همون که گفتم، یعنی شیخ داره اون معنای مصدریه، یعنی داره اون کاری که مستصحب انجام میده. آقا کسی که استصحابو به چی تعریف میکنه؟ استصحاب اون کاریست که یکی داره میکنه، که مثلا کیه؟ مثلا مجتهده، یا که تو احکامه، یا تو موضوعات خود ما. خود شما صبح وضو گرفتی، زور باش نماز میخونی، چی کار میکنی؟ شما استصحاب میکنی، درسته؟ یعنی حکم به بقای اون موضوع میکنی، درسته؟ حکم به بقا. حالا جلوتر میریم یه توضیح میدم که در نهایت، حالا این فرض کن حرفیه که آقای خویی میزنیم، یا با در نهایت تو با چه اجازه این حکمو میکنی؟ تو چی کاره ای؟ میگه در واقع تو شارع به خاطر روایتی که اومده این حکمو کرده، تو هم داری همون کارو میکنی. پس دقیق تر اینی که بگیم حکم به بقا توسط کیه؟ توسط شارعی که به وسیله تو داره اجرا میشه. حالا میخوام یه منیه میشه رفت جلو تو این ریزه کاری ها. خب المراد بالابقا الحکم بالبقا. بعد این شعور وارد دو خط اینجا میخواد همون نکته رو بگه که آقا من چرا اون اساتید من گفتن ابقا ماکان علا ماکان دیگه، من چرا اون علا ماکان رو حذف کردم؟ چرا؟ چون لازم نبود دیگه. ببین گفت خودت گفتی ابقای ماکان، وقتی میگی ماکان، این ماکان وصف، وصفیه که مشعر به علیت حکمه. حکم چی بود؟ ابقا. موضوع چیه؟ ماکان. این ماکان یه وصفی تو دلش خوابیده که ماکان بود قبلا. خود همین مشعر به این که این که قبلا بوده علت ابقای. همین میخواد توضیح بده که من چرا اون علاماکان رو حذف کردم. ببینات واضح تو متن نیست دار. میگه و دخل الوصفه، که منظورش از وصف چیه؟ ببین دخل الوصفه فی الموضوع مشعر به علیت این للحکم. دخل الوصف اینجا منظورش از وصفیه اون کانعه، اون که وصف برای دقیقه کلمه نیست دار، حواستون هست. منظور اون یه صفتیه که تو دل این خوابیده ماکان. میگه دخل الوصف فی الموضوع، موضوع چیه؟ تو عبارت ابقا و ماکان، ماکان موضوع، ابقا حکمشه دیگه. موضوع هم یعنی اون ماکان، این که تو دل این موضوع یه وصفی خوابیده که اون کانه. مشعرون به علیتهی، یعنی مشعر نه اینکه حالا یدلو، مشعرون یعنی اشاره داره، یه تلمیحی داره به علیتهی. علیت چی؟ به علیت اون وصف، یعنی اون کانه للحکم، که حکم چیه؟ که اون ابقاه. در نتیجه فعلت الابقا، علت ابقا هو انه کانه. دیگه نمیخواد بگیم ابقا و ماکان علا ماکان، حتی همین ابقا و ماکان اون علیتش هم در میاد. آقا نماز ما هم علا ماکان میوردیم، اون رو به زحمت نمینداختی، اتفاقی نمیفته. شیخ میخواد بگه آقا دیگه خدا وکیلی این اخسرهی تونستی از این خلاصه درش کنی، من به تو جایزه میدم. حالا یه دعوایی با شیخ، چالشی با شیخ اینه که کی گفته این اسد ده، حالا واردش میشه. هو انه بله فعلت الابقا هو انه کان فیخرج، اینجاش مهمه، فیخرج ابقاء الحکم لاجل وجود علته او دلیله. این یعنی چی فیخرج ابقاء الحکم لاجل وجود علته او دلیله؟ یا آقا یه جاهایی هست که ما حکم و ابقا میکنیم، اما نه اینکه استصحاب کرده باشیم، بلکه دلیل حکم باقیه، هم در گذشته بوده هم الان هست. مثلا نماز، نماز هم در زمان حضور معصوم واجب بوده هم الان واجبه. اینکه نماز ظهر الان واجبه به خاطر اینکه ما استصحاب کردیم؟ نه دیگه، دلیلش هست اون دلیل یا علته. حالا اینکه دلیل و علت دقیقاً چه فرقی داره یه توضیح میدم. خلاصه دلیل اون حکم یا علت اون حکم قبلاً هم بوده الان هم هست، به اینجا نمیگن استصحاب، فقط به جای میگن استصحاب که چون ماکان بوده ما باقیش بگیم الان هم هست. مثل مثال چی؟ مثل مثال نماز جمعه. نماز جمعه یه ویژگی داره که میگیم آقا اون دلیلش فقط مخصوص عصر حضوره، به خاطر اون شرط حضور امام و چی و چی. خب حالا تو اصل غیبت چی بگیم؟ یه مثال معروف برای استصحاب حکمی همینه دیگه، میگیم چون قبلن که زمان معصوم بوده واجب است استصحاب میکنیم الانم واجب است، نه چون دلیلش الانم میاد علتش الانم میاد، نه دلیل و علتش منحصر به زمان حضور معصوم است. در نتیجه فیخ رجوع ابقاء الحکم میگه میگه این که من گفتم خارج میکنه اون حالتهایی که ابقاء حکمه به خاطر چیه؟ به اجل وجود علت او دلیل است. حالا علت و دلیل چه فرقی داره؟ نگاه کنید تو حواشی شروع اینا سعی کردم مثلا بگن آقا علت مثل اینه دلیل مثل، راستش اینه که فرق خاصی نداره. حالا مثلا بله علت مثال زدن به همون مثال معروف هست، الخمر رو مثلا نجسون یا حرامون لعنه مسکر، میگن اینجا مسکریت علت، العلت تعمم و تخصص، مثلا علت دلیلم یعنی همون مثلا دلیل لفظیه، حالا بعضی سعی کردن اینجوری بگن. ولی راستش وقتی میدید حاشیه قوانین رو میبینید، حاشیه قوانین خود شیخ صفحه 27، من یه تیک از عبارتش رو بخونم، حاشیه قوانین خود شیخ صفحه 27، اینجا رو که اومده اصلا واژه علت رو نیورده، فقط واژه دلیل رو برده. حالا اینجا خیلی غرض خاصی نداره، حالا میگه چه بگی علتش چه بگی دلیلش، به طور کلی به همین میشه گفت دلیل. عبارت اونجا نگاه کنید، میگه اونجا حاشیه قوانین میگه الاولا فی التعریف، اونجا یه تعریف برگزیده داره، البته یکم متفاوته با این، چون اون قبل از اینه که پیش بعضی از این بزرگواران درس رو خونم، اونجا میگه الاولا فی التعریف اینه که فلان بگیم، آخر تعریفش میگه مع عدم دلیل، یعنی میگه استصحاب اینه مع عدم دلیل. میگه برای چی من گفتم مع عدم دلیل؟ چون اگه دلیلش باشه که دیگه اصلا استصحاب نیست، اون دلیل اومده این حکم رو ثابت کرده دیگه. استصحاب اونجایی که دلیلی نباشه ما بگیم چون قبل بوده حالا هم هست. بعد میگه ثم المراد به دلیل، میگه منظورم از دلیل چیه؟ آخرش میگه هو مطلق و ما یزیل و شک فی مرحله الواقع، میگه هر چیز منظور از دلیل هر چیزیه که ما یزیل و شک فی مرحله الواقع. البته بعدش میگه عوض ظاهر ولو کان استصحابا آخر. چی داره میگه؟ میگه آقا این دلیل هر چیزیه که، ببین اصلا استصحاب از نظر شیخ تو کدوم لایه جاری میشه؟ تو لایه شک، یعنی شک به چی؟ شک به حکم واقعی باید بگی دیگه، شک به حکم واقعی. وقتی حکم واقعی رو نمیدونی باید داری سراغ حکم ظاهری، حکم ظاهری که اینجا حالت سابقه داره، درسته؟ اون دلیل اگه وجود داشته باشه در واقع ما به مرحله شک نمیرسیم، در واقع اون دلیل اگه باشه ما به حکم رسیدیم. حالا به حکم واقعی رسیدیم یا به یه حکم ظاهری که بالاتر از اینه رسیدیم؟ یا دیگه بالاتر از استصحاب که دیگه حکم ظاهری نداشتیم، خود استصحاب پدر جد اصول بود دیگه، یادتون نیست؟ فرش الادله و عرش الاصول. یه چیزی هست که تو لایه حکم ظاهری از استصحاب بالاتر باشه؟ دیگه نبود دیگه، خود شیخ میگه چرا، یه چیزی هست، یه استصحابی که بالاتر از این باشه که تو بحث تعارض استصحابین میخونیم، یه جایی فرض کن که دوتا استصحاب با هم تعارض داره، یکیشون بالاتر جاری میشه، اون پایینیه که جاری نمیشه در واقع یعنی اصلا استصحاب نیست. چرا؟ چون اون بالاییه یه دلیلی اومده که اون دلیل نسبت به اون پایینیه شک ما رو برطرف کرده. واضح شد؟ خیلی خوبه که واضح شد. به خاطر همین میگه ثم المراد به دلیل هو مطلق و ما یزیل و شک، هر چیزی که شک، خب وقتی شک تو برداره چه اتفاقی میفته؟ دیگه اصلا مجرای استصحاب نیست، پس اصلا این دیگه اصلا استصحاب نیست. ما یزیل و شک فی مرحله الواقع، یعنی چه حکم واقعی چه عوض ظاهر، عوض ظاهر رو توضیح میده ولو کان استصحابا آخر، یعنی تو تعارض استصحابا یا استصحابی که بالاتره. من همین رو خوندم بگم آقا اونجا فقط واژه دلیل رو به کار برده، اینجا خب بعضی اینجور آثار رو که نبینیم شروع میکنی تو کنج حجره مثلا میگی علت با دلیل چه فرقی داره، بعد کلی چیزا به ذهنت میرسه، وقتی میری کتاب های دیگه طرف رو میری میری آقا نه اینجا خیلی سخت نباید بگیریم. خب اینم تمام. خب این فراز اول، سوال اگه دارید بگید. بفهم همون که گفتم مهم نیست. خب بگو.
نه دلیلش
دلیل
اینه که اونجا فقط دلیل آقا،
بله بگو.
به این برنامه میگرده که خب ما تو نهام اثبات صرفاً به دلیل دسترسی داریم، این علت در نهام ثبوت هر چیزی بوده
نه لزوما اینجا علت به معنای ثبوت، دلیل به معنای اثبات نیست، میگم اینجا اصطلاحات علت و دلیل رو باید باز کنیم، هیچ لزومی نداره آقا. ما اینجا در مقام تعریف استصحابیم. واژه علت، واژه دلیل، خیلی واژه‌های محترم، خوب کاربردی. قرار نیست مثلا قربون چش بادومیت برم اینجا یهو بیاین بادومو باز کنیم، مخصوصا بادوم و اینا. این اینجوری میشه، میشه ها، ولی اینجا اصلا جاش نیستش. ولی این که فرمودی درست نیست که علت رو تفسیر کردید ناخودآگاه به ثبوت، دلیل رو به اثبات، منظور این نیست لزوما. یکی از تفسیراش میتونه این باشه. خب فراز بعدی شروع میکنه بگه آقا این تعریفی که من کردم، تازه خیلی هم خلاصش کردم، این تعریف مشهوره. میگه چجوری اینو میگه؟ میگه آقا اولا تو زبده هم همینو گفته، بعد ادامهش میده، بعد از یه کتابی میگه که اون کتابم اینو به قوم نسبت داره. الا ما ذکرنا یرجع و تعریف و هو، میگه همون که من گفتم رجوع میکنه. تعریف چی؟ تعریف و هو، تعریف ضمیر، اینا رو دقیق باید برگردونید، اینا رو تو پیش مطالعه کار کنید روشا. تعریف استصحاب زبده، زبده کیه مگه؟ زبده کتاب شیخ بهایی، یک کتاب خلاصه درسیه، شیخ بهایی متوفای 1031، تو همون اوان اخباریگری، آخر قبلی و ابتدای اخباریگری. کتاب زبده کتاب درسیه. این که تو زبده یه چیزی اومده باشه خودش یه وجهی از چی داره؟ یه وجهی از شایع شدن داره. میگه خب زبده گفته که گفته، خیلی ها دیگه شاید یه چیزی، نه زبده که میگه یعنی دیگه خیلی ها تو همین فضا میرن جلو. تو زبده گفته، اصلا یه واژه دیگه گفته ها، میگه ولی الا ما ذکرنا یرجه، یعنی هویتش همینه. چی گفته؟ اثبات الحکم فی زمان ثانی، به این واژه اثبات گفته. ما گفتیم چی؟ ابقا. همینا رو میشه توضیح داد، هیچ فرقی نداره. اثبات الحکم ما گفتیم بقاء الحکم، ابقا یعنی بقاء الحکم. اینجا گفته اثبات الحکم فی زمان ثانی تعویلن، تعویل اول یعنی تکیه داده، علا ثبوت ای فی زمان الاول. یا همینه دیگه، ما هم گفتیم ابقا و ماکان، یه همینه، راست میگه دیگه، همینه دیگه. خب حالا اینجاش مهمه، بل یه اتفاقی، یه آقایی نسبهو کی؟ اون آقایی کیه؟ شارح الدروس. حالا اینش باید توضیح بدم، خلاصه شارح الدروس نسبهو، هی به چی برمیگرده؟ نسب همینی که من تعریف کردم و به کی نسبت داده؟ الی قوم. میگه من یکی رو پیدا کردم گفت آقا قوم اینو میگن، در نتیجه خودش یه شاهدی برای این که مشهور اینو میگن. حالا ما یه سوال از شیخ داریم، آقا شیخ تو خودت بگو من رفتم گشتم قوم اینو میگه دیگه، چرا میگه آقای فلانی اینو گفته؟ ما خودتو قبول داریم. آن چرا شیخ ای تلاش داره از بقیه بیاره به نظرتون؟ اینو باید تو سطح دوم، سطح دوم که روش شناسی شیخه یکم توضیح میده. چرا شوی هی داره تلاش میکنه بگه آقا همه اینو میگن، فکر نکن فقط من میگم. این یه روحیه تو شیخه، یه چیزی تو روش شناسی شیخه که تو سطح دو باید بهش برسم. شارح الدروس الی القوم، خوب پیش مطالعه اونجوری که انتظار داشتم نکردید، حواستون باشه، من سوالا و حالا هواتون میفهمم. یه خیلی باهاتون، حالا شما خفنی کنی ندارم، برگره دارم. شارح الدروس الی القوم چی گفته؟ شارح الدروس گفته ان القوم ذکروا، ببین این حرف شارح الدروسه، قوم ذکروا ان الاستصحاب چی؟ اثبات و حکم. واژه چی به کار برده؟ واژه اثبات، اثبات و حکم فی زمانه، که منظور مثلا زمان لاحقه، لوجودهی یعنی دلیل اون اثباته چیه؟ وجودهی فی زمان سابقه علیه، نه اینکه دلیلی باشه و اینا، نه چون تو قبل بود. میگه نگاه کن اینا همه شاهده برای اینکه این تعریفی که من کردم حرف مشهوره. حالا شارح دروس کیه؟ اصلا دروس چیه؟ دروس چیه؟ دروس کتاب فقهی شهید اوله. یه سوال اینه که آقا نگاه کن شیخ رفتی لابلا یه کتاب فقهی رو پیدا کردی؟ خب خود اصولیون مگه نبودن؟ چرا کتابی اصولی رو نگشتی؟ این همه برمیگرده به اون روش شناسی شیخ و اینا رو یه مقدار توضیح دادم که شیخ چیکارمون. حالا شارح دروس، دروس کتاب فقهی شهید اوله. شارحش منظور اینجا آقا حسین خانساریه، همین پدر آقا جمال. آقا جمال بود، آقا جمال خانساری توی لمعه یه حاشیه معروف در حاشیه آقا جمال و یه عبارت معروفی هم داره که شاید شنیده باشید. آقا حسین خانساری متوفای 1099، شرحش هم شرح خیلی معروفیه تو فضای خودش، اسمش مشارق و شموسه. معروفیتش هم حتی فقط قسمت طهارته ها، یه شرح خیلی مفصله، انقدر که مفصله اون اولش زمینگیر شده، فقط در حد در، ولی خیلی بحث مهمی توشه. و البته این همون شعر هم تو دو تیکه نوشته، تیکه اولش زمانیه که خیلی حالا مرجع و مشهور و اینا نشه، اون اولش قوی تره، تیکه دومش دیگه معلومه که سر شلوغ شد و حالا هی صبح برو این و روز شوخی میکنم مثلا مراجعات و اینا. خلاصه کتاب اینجوریه. حالا به نظرتون شیخ چرا رفته از این آورده؟ چند لایه سوال داریم، هی من دارم این سوالا رو میکنم شما رو حواستون باشه اینا رو باید هی فکر کنید بهش تو مباحثه دقت کنید. اولا شیخ چرا رفته سراغ یه کتاب فقهی؟ حالا این چه موضوعیتی هست؟ این چی شد ذهن شیخ رفته؟ همینو داشتم میخوندید چه چیز عجیبی مثلا شارح دروس هم اینو گفته شانسی؟ نه، این نکته‌ای وجود داره که حالا جلوتر باید توضیح بدم که استدلال به استصحاب از طریق روایات توسط چند نفر پی گرفته شد. اولین نفر پدر شیخ بهایی بود، برای اولین بار مثلا روایات خاص شیعی رو برای استصحاب آورد، چند نفر اینو پی گرفتن به ترتیب. صاحب وافیه همین ایشون، محقق در واقع به ترتیب بخوام بگم صاحب وافیه، محقق سبزواری، ایشون آخرین نفره، محقق خانساری. اینا رو بذار جلوتر میگم، بعد اهمیت شرح دروس تو این بحث اونجا توضیح میدم. یکی از جاهایی که از روایات برای لابلای همون فقهش برای استصحاب زیاد استفاده کرد و باعث شایع شدنش شد، خاطر این کتاب مطرحی تو دل، با این کتاب فقهی ها ولی برای شکل گیری بحث استصحاب کتاب مهمی حساب میشه. خب سبزواری تو ذخیرة المعاد، اونم کتاب فقهیه، تو جلسات بعد توضیح میدم. خب این از این تمام. فراز بعدی در واقع ایشون خیلی خوب بود با همین نظری که بنده عرض کردم، میگه آقا این تعریف مشهوره، بعد یه تعریف غیر مشهور هم داریم، اون تعریف غیر مشهور هم میآورد. ایشون تعریف غیر مشهوره رو گذاشته آخر آورده، این وسط وارد چی شده؟ انتقاد به قوانین، که میگه آقا تعریف قوانین نه اون تعریف مشهور است نه اون تعریف غیر مشهور است، این شاذیه، این وسط هم غلطه. حالا ایشون این وسط وارد اون شده. من قبل از اینکه اینو بخونم از خارج همینی که گفتم و توضیح دادم و یکم محکمترش کنم. ببین شما برید حاشیه استصحاب قوانین رو نگاه کنید، دیگه میگم حاشیه قوانین، دیگه بدونید حاشیه قوانین خود شیخ بود، دیگه توضیحش دادم تو 31 ساله نگهش. حاشیه استصحاب صفحه 20 عبارتش اینه، نگاه کن صفحه 20 و 24. مثلا صفحه 24 رو نگاه کنید، صفحه 24 نگاه کنید، گفته همه تعاریف استصحاب دو حالت داره، یا معنای مصدریه، یا یعنی یا تعریف اون کار است، کاری که مستصحب داره میکنه، که میگه خودش میگه و هم اکثرون، میگه اکثرون این کارو کردن. کاری که مستصحب میکنه یعنی چی؟ همین ابغای ماکان. ما چیکار میکنیم وقتی استصحاب میکنیم؟ ابغای ماکان میکنیم دیگه. یا تعریف اون قاعده هست، که مثلا قاعده استصحاب هر جایی است که ابغای ماکان بکنیم، اینجوری خودش میگه اون معنا مصدریه اکثرونه، اون قاعده خودش اونجا میگه آقا تو شرح مختصر و شرح وافی اونجوری تعریف کردن. حالا شرح مختصر چیه؟ تو عبارت آخر اینجا میادش، فعلا ولش کنید. بعد اونجا یه نتیجه میگیره، میگه در نتیجه تعریف قوانین، اونجا حاشیه بر قوانین دیگه، میگه در نتیجه تعریف قوانین یه تعریف شاذیه، نه تعریف اکثرونه نه تعریف اقلونه، یه تعریف خاصیه. بس 4 تا الان ندم 4 تا 5 تا اشکال هم اونجا بهش میکنه و اینا. اینجا این وسط فقط میخواد تعریف قوانین رو بیاره، بعد سعی میکنه یه توجیهش کنه، بعد خودش میگه این چه توجیهه، توجیه رو رد میکنه، یعنی آخرش میخواد بگه این تعریف قوانین. اینجا خیلی به خلاصه داره برگزارش میکنه، تو اش قوانین مفصل‌تره، لزومی هم نداره راستش. تعریف قوانین یه تعریف خیلی تسامحیه راستش، خیلی دیگه تسامحیه. الان میخونم، بعدم یه بعضی از این متن رو دیگه نمیخونیم. صفحه 20 رو من بخونم، صفحه 20 حاشیه قوانین رو یه لحظه دقت بکنید. شیخ میگه فتعریفه به کل من المعنى المصدری والقاعده، تعریفه به کل من المعنى المصدری والقاعده تعریف له بالمعنى الحقیقی. میگه آقا جفتش هم درسته، ما استصحاب هم میتونیم به عنوان فعل مستصحب تعریف کنیم، هم میتونیم به عنوان قاعده استصحاب تعریف کنیم. درسته ظاهرش اینه که ما اینجا محل بحثمان، محل بحثمان چیست؟ مصدری است یا قاعده است؟ قاعده است، ظاهرش اینه که قاعده است، ولی بیشتر آقایون چجوری معنی کردن؟ معنی مصدری معنی کردن. میگه سخت نگیرید، جفتش معنی حقیقیه. قاعده استصحاب میشه قاعده ای که به وسیله آن همین کار را میکنیم، ما همین کار را تعریف کردیم، چیز پیچیده ای نیستش. تمام. اینجا متن قوانین رو من بخونم و حالا اشکال جوابش دیگه نمیخونم، بعد بریم سراغ اون نعم. صفحه بعد ببینید نشه تعریف شارع مختصر، نشه نعم ذکر شارع مختصر. اون تعریف شارع مختصر همون تعریف غیر مشهور است. خب سوال داشت کسی اینجا؟ سریع فقط. حالا همون شرک چرا میگم؟ میگه آقا تهش قوانین، میگه آقا مثلا هیچ کدوم این تعریف ها رو قبول نداشتم. این باز برمیگه همون روش شناسی شیخ براش، این که مشهور فاهمه عمومی علمای تو خصوصا تو فقه اصول یه کاری کردن براش موضوعیت داره. کلن تو فقه اصول خیلی ایشون به اینکه مشهور چی کار کرده توجه داره، نه اینکه تعبد داشته باشه ها، ولی یه وقتایی خیلی سعی میکنه با مشهور همراهی کنه، مثل اینجا. و اصلا بر اساس اون داره اشکال میکنه، میگه آقا چه قوانین من در این اشکال که جدا بهت دارم ها، ولی این چه کاریه که خرق اجماع مرکب کردید، نه این ولی نه اون ولی. میگه و عذیف و تعاریف، و عذیف و تعاریف، عذیف یعنی چی؟ عذیف یعنی اردع، یعنی پست‌ترین دیگه، حالا تخفیف خیلی فوشش نکنید، یعنی مثلا ضعیف‌ترین، اردع یعنی ردی ترین، مردود ترین، نمیدونم ضعیف ترین. عذیف التعاریف که عملا یعنی غلط. آقا این چه تعریفی؟ عذیف التعاریف تعریف او به چی؟ کون و حکمن او وصفن. این یقینیه اگه بخونی در واقع کانه رو داری کانه تامه میخونی دیگه. آقا بودن یه حکمی یا یه وصفی، یقینی الحصول فی آن سابق مشکوک البقا فلان اللاحق، بودن یه حکمی یا وصفی یقینی الحصول در زمان سابق مشکوک البقا فی الان الله. حالا میشه کنه ناقصه هم کن یقینیه مثلا میکنه، خیلی مهم نیست. این تعریف استصحاب. آقا میگه استصحاب چیست؟ میگه اینکه یه حکمی یا یه وصفی قبلا یقینی باشه بعدا مشکوک باشه. این تعریف استصحابه؟ این تعریف استصحاب، موضوع استصحابه. هر جا اینجوری باشه ما استصحاب را جاری میکنیم. اشکال شیخ هم بهش همینه، میگه از لا یخفا، میگه شما دیگه خیلی واردید، از لا یخفا ان کونه حکمن و وصفن کذاله، یعنی تعریفی که توی شما یا آقای صاحب قوانین کردی هو محقق و مورد الاستصحاب و محلهی، میگه محقق مورد استصحابه، یعنی موضوع استصحابه، صغرای استصحابه، نه خود استصحاب. که هر جا اینجوری باشه استصحاب را جاری میکنه. حالا تو بو استصحاب چیست؟ تو داری موردش رو توضیح میدی. میگه کان حکم او وصفن، حکم یعنی در احکام، وصف یعنی در موضوعات، مثلا اینجوری معنی کنید. میگه لا نفسه، اشکال خیلی واردیه، خیلی واضحه. بعد ببین دوباره میره سراغ کتابای مرسوم، میگه آقا کتابای مرسوم هم همین که من فهمیدم و فهمیدن. میگه بابا شیخ شوخی میکنم، اعتماد به نفس داشته باش، تو بگو ما رو چش رو سر مایی هستن، هی میرید از بقیه میاری بگی به خدا همین که من. ببین این روش شیخه، میخواد اصلا به خاطر همین شیخ جا افتاد. به این پسر شجاع هستم، یا هر کی هر چی گفته تو تاریخ، هر چی گفتم منم اینو میگم. خب باشه تو هم اینو بگو. آخر شیخ هی تلاش داره ببینی که من میفهمم یه چیز عجیب غریبی نیست، نگاه کن. لذا صرف المعالم، یعنی معالم هم همینی که من فهمیدم و فهمیده، البته معالم قبل از قوانین دیگه، معالم زیدی بحثی گفته، میگه ولی اینی که معالم گفته لازم، اگه معالم بود همین اشکالو به قوانین میکرد. بعد میگه کما ان غایت المعمول. غایت المعمول چیه؟ آیت المعمول پاورقیتون گفته این در واقع یکی از شروح زبده شیخ بهاییه، یکی از شاگرداش معروف به فاضل جواد، شیخ جواد کاظمیه، یکی از بهترین شاگردای شیخ بهاییه، یه شرحی به زبده ایشون داره که خب جز معروفترین شرحهای زبده است و رایج بوده بین این. میدونی این خود شیخشون این کتابا کتاب درسی اون زمان، اول زبده رو میخوندن بعد قوانین. زبده الموجدشون بوده، قوانین چی بوده؟ مزفرشون بوده. بعد شیخ میگه منم یه رساله نیستم بعدش بخونید، شوخی میکنم، واقعا اینجوری بوده. خب کما ان غایت المعمول، بعضیا فکر کردن که آقا بعضی شارحان اشتباه کردن، مثلا گفتن آقا معالم دستش نبوده، گفته آقا من این حرف معالم رو از غایت المعمول نقل میکنم. نه بابا، این یعنی هم تو معالم اینو گفته هم تو غایت المعمول اینو گفته. غایت المعمول
بعد از معالمه، یعنی قایت المعموله هم همون حرف معالم رو زده. هر جام ان میاره یعنی چی؟ کما ان آن، یعنی حکیه ان، یعنی من خودم قایت المعمول الان پیشم نیست، قایت المعمول رو دارم از اینجا حکایت میکنم. به خاطر این پاورقتون نگاه کنید، میگه حکاه و ان حکی سید مجاهد فی مفاتیح الاصول. مفاتیح اصول یه دایره المعارف اصوله که سید مجاهد استاد شیخه. سید مجاهد البته شیخ تو جوونی شاگردی ایشون کرده، یه کتابش هم خدافی خیلی مفصل و عالیه. خلاصه اینجوری، یعنی هم تو معالم اومده هم تو قایت المعمول اومده. چی اومده آقا؟ یه حرفی اومده که تایید اشکال من به قوانینه. همه اینا قبل از قوانینن ها، اینا چی گفتن؟ گفتن اینا خلاصش اینه، اینا گفتن آقا اینی که توی قوانین داری میگی مورد اجماع، مورد استصحابه، نه خود استصحاب. بنا استصحاب الحال، اینا اینجوری گفتن، بنا استصحاب الحال. هر چی دارم تلاش میکنم که جمع بشه توی جلسه ظاهرا نمیشه، اشکال نداره، شما یکم پیش مطالعتون رو قوی تر کنید، تو متن همراهیتون رو بیشتر کنید. بنا استصحاب الحال، حتی اولشه طبیعیه، ما داریم یکم چند جلسه اول را میاییم دیگه، آروم تر میره بعدش، حالا آروم آروم. بنا استصحاب الحال، حالا واژه حال برش اومده، اینو جلوتر باید توضیح بدم حال این وسط یعنی چی. حالا شما حالو فعلا در نظر نگیرید، حالا هم حال سابق، یعنی خلاصش این استصحاب حال سابق، ولی خب یه نکته تو فضای قدما داره. خلاصه استصحاب حال چیه؟ محلهو، واژه چی برای شیخ مهمه؟ محل. میگه محلش اینه. چیه محلش؟ ان یثبت حکم فی وقت ثم یجیء، بله ثم یجیء، حالا عطف اون ان یثبت ثم یجیء وقت آخر ولا یقوم دلیل علی انتفاء ذلک. یه دلیلی هم نداشته باشیم برای انتفاء. حالا اینجا به صورت سوالی، فهل یحکم به بقای علی ماکان و هو استصحاب، یعنی آیا حکم میشه به همچین چیزی یا حکم نمیشه؟ که مثلا اونجا میخوام بگن حکم میشه و استصحاب حالا قبول داریم یا نداریم. چرا این عبارت رو آورد شیخ؟ میخواد بگه نگاه کن، ایشون هم داره میگه محل استصحاب این است، نه خود استصحاب. این در واقع اشکال من به قوانین اشکال واردیه. فقها هم همین، هی میخواد بگه مشهورم هم همینی که من میفهمم و میفهمه، فکر نکنم حرف خاصی دارم میزنم. بعد اینجا وارد میشه، میگه یمکن توجیه و تعریف، شروع میکنه یه 5 6 خط توجیه میکنه، بعد میگه نه بابا این چه توجیهیه، با استفاده از عبارات خود قوانین ردش میکنه دیگه، ما نمیخونیمش. یعنی از اولام قصدش هم نه، چون واقعا هیچ فایده ای نداره، چون تعریف قوانین تعریف انصافا مگر بگیم آقا تسامحیه، سخت نگی تسامحیه دیگه، معلومه دیگه، میخواد استصحاب تعریف کنه. گفتم محلش رو به شما میگم، خودتون میفهمید استصحاب چیه. تهش اینه که سخت نگیریم، ولی خب تو کارهای علمی تو تعریف خصوصا باید سخت گرفت دیگه. بعد اینجا که میگه نعم ذکر شارح المختصر، داره چیکار میکنه؟ اون تعریف غیر مشهور رو میاره، تعریف خاطر عمل این همش به یه چیز برمیگه. تعریف غیر مشهور هم به جای اینکه اون معنای مصدری رو تعریف کنه، قاعده رو تعریف میکنه. شارح مختصر، حالا مختصر چیه که شارحش کی باشه؟ این خوبه، شرح عزودیه معروفه. مختصر برای ابن حاجب، ابن حاجب کی؟ همون که شافیه و کافیه تو صرف و نحو داشت، اهل سنت، مالکیه. مختصر در واقع مختصر یکی از کتابای خودشه، یعنی ابن حاجب یه المنتها داره، اون المنتها رو چکیده کرده شده مختصر شده، یه کتاب خیلی کوچیک، خیلی تو اهل مثل شافیه و کافیه چه تو صرف و نحو خیلی رایج شد، اینم تو اصول خیلی رایج شد. بعد یه آقایی هست قاضی عزوده ایجی که احتمالاً اسمش رو تو کلام و اینا شنیده باشید، قاضی عزوده ایجی اومده اینو شرح کرده، این معروف به شرح مختصر، یا مثلا یه شرح عزودیه، مثلا دیگه چاپ میکنن مثلا شرح عزودیه. این پس شارح مختصر، هم مختصر کتاب اهل سنت هم شارحش. حالا سوال اینه که شیخ چرا رفته از یه کتاب اهل سنت اینو آورده؟ شیخ معمولا اینو با تو روش شناسی میگیم، شیخ معمولا دربش رجوع به اهل سنت نیست. درب که چه کنم، اصلا انگار خیلی هم خبرم نداره، حالا دیگه دارم خیلی قلیدش میکنم، اما خیلی دیگه بیخیال اهل سنت، خلاصه تمرکزش رو خودشی. ولی بعدی کتاب خصوصا تو اصول به خاطر رواجی که پیدا کرده دیگه درسی شده، مثل همین مختصر. مختصر اینم بعضیا به عنوان درسی میخوندن تو، حتی تو فضای شیعه دیگه از ایشون آورده. دیگه دلیلش هم اینه که یه سری از کتابای شیعه ناظر به این کتابای اهل سنته. حالا اینا رو بذارید توی سطح دو که ظاهرا سطح دو سه میفته برای فردا، ما می‌خواستیم هر سه سطح رو امروز بگیم، خوش خیال بودیم. نه هم ذکر اشعار المختصر، چی گفته؟ گفته ان معنای استصحاب، چون اینجا بعدش مهم نیست دیگه سریع بخونم، ان معنای استصحاب الحال اینجوری تعریف کرده استصحاب، این به حالت صغرا کبرایی میگه آقا استصحاب اینه چیه؟ صغرا، صغرا اینه ان الحکم الفلانی قد کان، یعنی یه فلان حکم، فلان حکم بود قد کان، یعنی قبلا قطعی بود، ولم یظن عدمه، یعنی برداشته شدنش هم مظنون نیست. چرا باشه زن به کار برده؟ این به خاطر فضای فقاهت اهل سنت، اهل سنت اصلا اجتهاد و زن به حکم شرعی تعریف میکنن. در واقع اهل سنت که میگم ولم یظن عدمه، یعنی ما به زبان ماشیه بخوای بگی یعنی آقا ما حجتی نداریم. از اهل سنت چون اجتهادشون اساسا ظنیه میگن آقا ولم یظن عدمه. بله این صغرا، صغرا اینه که یه حکمی قبلا بوده الان هم ما نمیدونیم نباشه. صغرا کبرا چی؟ و کل ما کان کذالک، هرچی که اینجوری باشه فهو مظنون البقا. مظنون البقا یعنی چی؟ دوباره یعنی ما حجت داریم بر، یعنی به زبان شیعه بخوای دقیق بگی باید بگی ما حجت داریم بر، حتی اهل سنت با شیعه دستگاهشون فرق داره، اونا دستگاهشون زن محور، ما دستگاهمون حجت محور. من دارم به زبان خودم میگم که بفهمید، یعنی تو زبان اهل سنت همینه، آقا یه چیزی ما مطمئن بودیم الان هم زن نداریم که نیست. خب هرچی که مطمئن بودی الان هم زن نداری که نیست، پس زن داری که هست، به این میگن استصحاب، که حالا جلوتر تو دستگاه اهل سنت اینو توضیح میدیم. خلاصه اینجا اینش مهم نبود، اینش مهم بود که شارح مختصر چجوری تعریف کرده با یه صغرا و کبرا، که آقا فلان حکم اینجوریه، هر چیزی هم که اینجوریه حکم به بقاش میکنیم. این شد تعریف استصحاب. شیخ میگه فین کانل، حالا شیخ میگه آقا تعریف کدومه بالاخره؟ شما به من جواب بدید، اگه کل صغرا و کبرا تعریف باشه این حالا مثلا یه تعریف خاصی میشه، اگه منظورش خاص صغرا باشه شبیه تعریف کی میشه؟ خاص اگر شارح مختصر فقط صغرا رو تعریف گرفته باشه شبیه تعریف مشهور میشه یا تعریف شبیه تعریف قوانین میشه؟ شبیه قوانین میشه اگه فقط صغرا رو گرفته باشه، چون مورد رو گرفته دیگه. اگه کبرا منظورش باشه شبیه تعریف کی میشه؟ مشهور میشه. ایشون همین رو میگه، میگه فین کان الحد، حد یعنی چی؟ یعنی تعریف استصحاب در نظر شارح مختصر خب خصوص صغرا باشه، انطبق علی تعریف المذکور. مذکور یعنی کی؟ قوانین، که غلطه اون اشکالایی که گفتیم. و این جوهل خصوص کبرا، یعنی اگه منظورشون تعریف خصوص کبرا باشه انطبق علی تعریف مشهور، که درست و ما هم قبول داریم. حالا یه چیزی میگه، میگه آخرش یکی از شیعه ها صاحب وافیه، که حالا توضیح میدم وافیه کتاب مهمیه و صاحب وافیه، که انه صاحب الوافیه استظهر منه، از این تعریف شرح مختصر. اینشون میده تو شیعه به این کتاب اهل سنت توجه داشتن، به خاطر همون شیخ به این کتاب توجه داره. اینا رو تو روش شناسی شیخ میگم، و که انه صاحب الوافیه استظهر منه کون تعریف مجموع المقدمتین. صاحب وافیه گفته آقا نه، نه ایشون منظورش نه صغرا نه خصوص کبرا، کل صغرا و کبرا تعریفه. شوافقه هو، یعنی که صاحب وافیه پذیرفته، در واقع میشه همون تعریف غیر مشهوره که گفتم. ببین یه تعریف مشهور داشتیم، این همیشه تعریف غیر مشهوره، یه تعریف شازم داشتیم که قوانین بوده. تعریف غیر مشهوره میشه مجموع کبرا صغرا. فوافقه هو فی ذلک فقال، صاحب وافیه چجوری تعریف کرده؟ میگه استصحاب هو تمسک به ثبوت ما ثبت فی وقتن او حالن الا بقای فی ما بعد از آل کل وقت او فی غیر تلک الحال فیقال ان الامر الفلانی. ببین امر فلانی میشه صغرا، امر الفلانی قد کان ولم یعلم عدمه. اون اهل سنت گفت و یوزن، اینجا میگه یعلم، این فرق شیعه و سنی. و کل ما کان کذلک فهو باق. این تعریف کیه؟ این تعریف وافیه است که ناظر به شارح مختصر. ایشون هم میگه انتها، اینم میگه یعنی تعریف وافیه رو آوردم که تعریف غیر مشهور اشکالم نداره، ولی اگه خصوص صغرا رو بگی میشه تعریف قوانین که اشکال داره. بعد خودش میگه ولا ثمرت مهمتا فی ذلک، یا دیگه من پیر شدم حوصله ندارم یا بحث برام این چجوری اون چجوری، میگه خیلی تاج مهم نیست. فهمیدی الان فضا چیه دیگه؟ یه تعریف مشهور داریم که منم قبول دارم، یه تعریف غیر مشهور داریم همین تعریف وافیه و مختصر این حرفا، یه تعریف شاذم داریم قوانین که اصلا درست نیستش، مگر بگی تسامحی و اینا. این کل فضای تعریف ایشون. این سطح یک بود. سطح دو اینه که یه سری نکات روش شناسانه همینجا هی مطرح کردم، اینا رو بگیم. تو سطح سه وارد حالا فضای اصلا مکاتب بشیم، یکم حال و هوا فرق میکنه. انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Thank you.